بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا امروز برای برقراری صلح خاورمیانه وارد اسرائیل می شود. یکی از رهبران گروه حماس در کرانه غربی رود اردن کشته شد. آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد درگیری های اخیر در افغانستان بیش از 90 هزار تن را آواره کرده است. ساعت 14 با سلام مشروع مهمترین خبرها را از رادیو فردا به اطلاع می رسانم. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا امروز چهارشنبه عازم اسرائیل و سرزمین های فلسطینی می شود تا تلاش ها برای اثرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه را اثر گیرد. وزیر خارجه آمریکا قرار است با رهبران اسرائیل و فلسطینی گفتگوهایی داشته باشد. خانم رایس پیش از سفر به اسرائیل و سرزمین های فلسطینی در قاهره با حسنی مبارک رئیس جمهور مصر مذاکراتی داشته است. مصر یکی از مهمترین متحدان آمریکا در منطقه خاورمیانه است. مردان مسلح ناشناس امروز چهارشنبه محمود اودت یکی از رهبران محلی دولت حماس را در شهر نابلس واقع در کرانه غربی رود اردن کشتند. ارتش اسرائیل هر گونه دخالت در این تیراندازی را رد کرده است. قتل این رهبر محلی دولت حماس در حالی است که از ابتدای هفته درگیری‌های خشونت‌بار میان هواداران گروه‌های رقیب یکدیگر در سرزمین‌های فلسطینی یعنی سازمان فتح و حماس شماری تلفات بر جای گذاشته است. پیش از واقعه امروز در کرانه غربی رود اردن گردان شهدای الاقصی که یکی از شاخه‌های سازمان فتح محسوب می‌شود سران گروه حماس را تهدید به مرگ کرده بود. جمهوری اسلامی به گردشگران خارجی اجازه می‌دهد تا از تأسیسات اتمی ایران بازدید کنند. خبرگزاری ایرنا به نقل از اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران گزارش داد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران مجوز بازدید گردشگران خارجی از تأسیسات اتمی را صادر کرده است. بنا به گزارش کمیساریای عالی امور پناهندگان در سازمان ملل متحد جنگ نیروهای ناتو در افغانستان علیه شبه نظامیان طالبان طی چند ماه اخیر بین 80 تا 90 هزار نفر را آواره کرده است. نادر فرهاد سخنگوی آژانس پناهندگان سازمان ملل گفته است اغلب این آوارگان از ولایات جنوبی قندهار، هلمند و اروزگان هستند. دیروز جمهوری خلق کره شمالی برای چندمین بار با وجود هشدارهای کشورهای قدرتمند جهان مبنی بر برخورد با این کشور اعلام کرد دست به آزمایش‌های جدید موشک‌های دوربرد با قابلیت حمله کلاهک اتمی خواهد زد. آنچه بلافاصله واکنش‌های سه کشور آمریکا، ژاپن و کره جنوبی را در بر داشت که بیش از دیگران نگران آزمایش‌های کره شمالی اند. توماچ تاه باز گزارش می‌دهد.
دانشمندان کره شمالی در آینده نزدیک دست به آزمایش‌های جدید هسته‌ای در مکانی که امنیت آن کاملاً تضمین شده خواهند زد. شبکه تلویزیونی دولتی کره شمالی دیروز با پخش این خبر تنش‌ها پیرامون برنامه اتمی خود و در واقع ساخت و آزمایش سلاح هسته‌ای را دامن زد. در اخبار بلافاصله پس از خبر آزمایش جدید سلاح‌های هسته‌ای، گوینده تلویزیون دولتی تنها تلویزیون رسمی کره شمالی تأکید می‌کند که این کشور هرگز اولین کشوری نخواهد بود که از سلاح اتمی استفاده می‌کند مگر در پاسخ. کشورهایی که بیش از هر کشور دیگری از آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی نگرانند، ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی سریع‌تر از دیگران به خبر سری جدید آزمایش‌ها واکنش نشان دادند. نخست وزیر جدید ژاپن شینزو آبه:
اگر کره شمالی آزمایش‌های هسته‌ای خود را دنبال کند، جامعه بین‌الملل واکنش تندی به آن نشان خواهد داد.
سخنگوی کاخ سفید تام کیسی:
An actual test of a nuclear weapon, I think it would be significant and it would be a provocative step.
آزمایش جدید سلاح هسته‌ای فکر می‌کنم کار معنادار و تحریک کننده است. من فکر می‌کنم جامعه جهانی نیز با این حرف موافق است. ما واقعا منتظریم تا ببینیم منظور کره شمالی از این کارها چیست.
وزارت امور خارجه کره جنوبی نیست که رئیسش به احتمال زیاد دبیر کل آینده سازمان ملل خواهد بود، در اطلاعیه اعلام کرد کره جنوبی هرگز اجازه نمی‌دهد که کره شمالی سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشد. کره شمالی در فوریه سال 2005 میلادی به شکل رسمی اعلام کرد که یکی از قدرت‌های هسته‌ای جهان است. جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل دیروز اعلام کرده بود نمی‌داند منطق کره شمالی از انجام این آزمایش‌ها چیست، ولی برای شورای امنیت زمان امتحان فرا رسیده است تا ببینیم با آن چگونه برخورد می‌کنیم. با وجود این سران کشورهای قدرتمند جهان کره شمالی را دعوت به آرامش و بازگشت به پای میز مذاکره کردند. در سال 1994 میلادی جمهوری خلق کره با امضای پیمانی با ایالات متحده اعلام کرده بود که دست از پیشبرد برنامه تولید سلاح هسته‌ای خواهد کشید و تنها به تولید برق اکتفا می‌کند. 5 سال بعد رهبر این کشور کیم جونگ ایل اعلام کرد جمهوری خلق کره به آزمایش‌های موشکی خود باز می‌گردد. امروز کره جنوبی برای بار چندم گفت در صورت ادامه آزمایش‌ها دست از کمک‌های اقتصادی به این کشور خواهد کشید. صاحب نظران معتقدند قطع کمک‌های اقتصادی به کره شمالی چندان باعث نگرانی حاکمان این کشور نمی‌شود، چرا که این مردم عادی هستند که تحت فشار شدید قرار می‌گیرند و از جمله بر تعداد پناهندگان و مهاجران غیرقانونی به کره جنوبی افسوده می‌شود. گفتنی است تنها در دهه 90 در این کشور بیش از 600 هزار نفر بر اثر قحطی جان دادند. سال 2005 میلادی برنامه جهانی غذا متعلق به سازمان ملل هشدار داد که قحطی دیگری در راه است. کره شمالی کشوری است که اقتصاد آن بر کشاورزی استوار است و زندگی مردم عادی وابسته به کمک‌های اقتصادی کشورهای خارجی است. این کشور هرگز به شکل رسمی آماری در مورد تعداد گرسنگان و مردمی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند ارائه نکرده است.
توماج تاه بازگزارش می‌داد. سرنشینان هواپیمایی که بعد از ظهر دیروز توسط یک شهروند ترکیه در مسیر آلبانی ترکیه روبوده شد، در فرودگاه استانبول مورد استقبال مقامات ترک قرار گرفتند. رباینده هواپیما که از ایتالیا درخواست پناهندگی سیاسی کرده، در اولین بازجویی مجرم شناخته شد. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
هواپیمای بوئینگ 737 شرکت ترکیش ایر از تیرانا پایتخت آلبانی در ساعت 5:20 دقیقه بعد از ظهر دیروز با 107 مسافر و 6 خدمه پس از پرواز به مقصد استانبول در آسمان یونان توسط یک جوان ترک به نام هاکان اکینجی که وانمود کرد بمب به همراه دارد و اگر هواپیما مسیر خود را به سوی ایتالیا تغییر ندهد آن را منفجر می نماید، وضعیت اضطراری اعلام کرد. دو فروند جنگنده F-16 یونانی هواپیمای روبوده شده را تا مرز دریایی ایتالیا همراهی کردند و در ساعت 6:40 دقیقه هواپیما در فرودگاه براندیسی در جنوب ایتالیا بر زمین نشست. پس از حدود 4 ساعت هواپیما روبا هاکان اکینجی به شرط دریافت پناهندگی سیاسی از ایتالیا مسافران را آزاد کرد و خود را تحویل پلیس داد. به گزارش خبرگزاری CNN ترک در حالی که ادعا شده بود هاکان اکینجی در اعتراض به سفر ماه آینده پاپ بندیکت 16 به ترکیه مرتکب این هواپیما روبایی شده، در نخستین بازجویی روشن شد این شهروند ترکیه خود به مسیحیت گرویده و از بیم خدمت سربازی هواپیمای مزبور را روبوده است. پلیس ایتالیا پس از اولین بازجویی هواپیما روبا را به رغم آنکه ادعایش مبنی بر در دست داشتن بمب واقعی نبوده مجرم شناخت و حکم بازداشت او را تا زمان دادگاهی صادر کرد. مؤمر گولر استاندار استانبول طی گفتگوی مطبوعاتی اعلام کرد رباینده هواپیما سرباز فراری بوده و پیشتر طی نامه‌ای خطاب به پاپ تأکید کرده بود به عنوان یک مسیحی حاضر به سربازی در ارتش یک کشور مسلمان نیست. مسافرین بوئینگ 737 ترکیش ایر که در میان آنها چند تن از ستارگان آلبانیایی شرکت کننده در مسابقات ملکی زیبایی جهان دیده می شدند، شامگاه گذشته در فرودگاه استانبول از سوی تمل کوتل مدیر کل شرکت هواپیمایی ترکیه و سایر مقامات این کشور مورد استقبال قرار گرفتند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در ادامه خبرها، سخنگوی آژانس فضایی روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد ظرف چند روز گذشته خانم انوشه انصاری، کیهانگرد ایرانی، پاول وینوگرادوف فضانورد روس و جفری ویلیامز آمریکایی مورد معاینات پزشکی قرار گرفتند و حالشان بسیار خوب است. این سه فضانورد عصر سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند و به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند. نخستین بانوی کیهانگرد جهان 11 روز در ایستگاه فضایی بین‌المللی به سر برد و در این مدت دو آزمایش برای آژانس فضایی اروپا و یک آزمایش برای سازمان فضایی روسیه انجام داد. مانی کسروی گزارش می‌دهد.
نخستین زن کیهانگرد جهان میگوید قصد دارد در آینده نزدیک با هر فضاپیمایی از جمله فضاپیمای روسی سایوز بار دیگر به فضا سفر کند. خانم انوشه انصاری که عصر سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهرک فضایی زویوزدنی در حومه مسکو به اتفاق دو فضانورد روس و آمریکایی شرکت کرده بود گفت من می‌خواستم احساس انسان در سفر فضایی را دریابم. این زن کیهانگرد ایرانی هدف دیگر خود را ایجاد اعتماد به نفس در بین دختران ایران و زنان جهان عنوان کرد که می توانند آرزوهای خود را تحقق بخشند. وی گفت همسرم حمید برخلاف من به فضا علاقه فراوان ندارد و امیدوارم وی پس از اطلاع یافتن از تجربیات فضایی من تجدید نظر کند و به فضا سفر کند. خانم انصاری سفر خود را بسیار عالی و آموزنده توصیف کرد. وی همچنین خاطر نشان کرد با کمک دوستان خود تجربیاتش را در فضا با جزئیات کامل از طریق پایگاه اینترنتی خود به زبان فارسی و انگلیسی در اختیار علاقه‌مندان قرار داده و علاوه بر آن دو آزمایش علمی برای آژانس فضایی اروپا و یک آزمایش برای شرکت انرژیای روسیه انجام داده است. آناتولی گریگوریف رئیس انستیتوی مسائل بیولوژی و پزشکی آکادمی علوم روسیه نیز که در این کنفرانس مطبوعاتی حضور داشت ضمن تایید گفته های خانم انصاری اظهار داشت انوشه همه آزمایشات را در ایستگاه با موفقیت انجام داد. جفری ویلیامز فضانورد آمریکایی نیز در این کنفرانس مطبوعاتی ضمن اشاره به مهارت‌های عالی خانم انصاری فعالیت‌های وی را در ایستگاه فضایی بین‌المللی سودمند خواند و در مورد این کیهانگرد گفت در سفرهای فضایی که داشتم این بهترین همراه من بود. در همین حال آژانس فضایی فدرال روسیه امروز چهارشنبه موافقت خود را با سفر مجدد انوشه انصاری به فضا اعلام کرد. الکسی کراسنوف رئیس برنامه پروازهای فضانوردان آژانس فضایی روسیه گفت انوشه می تواند در سال 2008 به فضا سفر کند. مانی کسروی، مسکو.
و نوبت می رسد به تازه ترین اخبار ورزشی از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم فوتبال استقلال تهران در چهارمین بازی خود در فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران دیشب در تهران در ورزشگاه آزادی در مقابل تیم سباباتری و در برابر 40,000 تماشاگر متوقف شد با نتیجه مساوی 1-1. استقلال با این نتیجه به رده دوم جدول رده‌بندی رفت با 10 امتیاز بالاتر از پرسپولیس و استقلال اهواز که 9 امتیازی‌اند. سایپا با 11 امتیاز از 5 مسابقه در بالای جدول است و سباباتری در مکان 14 قرار دارد، بالاتر از راه آهن و فجر شیراز. برخورد مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با ماه رمضان و برگزار نشدن برخی از مسابقات به دلیل نبودن نورافکن در ورزشگاه‌ها برنامه لیگ قهرمانی کشور را دچار به هم ریختگی کرده است، به طوری که تاکنون برگزاری 7 مسابقه به تعویق افتاده است. تیم ملی فوتبال ایران که برای شرکت در مسابقات بین‌المللی سه‌جانبه اردن به این کشور سفر کرده است، امشب چهارشنبه در نخستین دیدار در برابر تیم ملی فوتبال عراق قرار می‌گیرد. این مسابقه ساعت 10:30 شب به وقت ایران در عمان آغاز خواهد شد. از بازیکنان مجرب و با سابقه تیم ملی فوتبال ایران که در جام جهانی حضور داشتند، فقط ابراهیم میرزاپور، محمد نصرتی و آندرانی کیموریان به این سفر رفتند. ایران روز جمعه با میزبان مسابقات یعنی اردن دیدار خواهد داشت و سپس از طریق امارات متحده عربی عازم تایوان خواهد شد. به دنبال محرومیت 9 وزنه‌بردار ملی پوش ایران از شرکت در مسابقات جهانی وزنه‌برداری، سرمربی بلغار تیم ملی یوردان گئورگی ایوانوف مادام العمر از شغل مربیگری و شرکت در مسابقات بین‌المللی از سوی فدراسیون جهانی محروم شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس او متهم است که به ورزشکاران ایرانی مکمل‌های غذایی خورانده است که در آن مواد نیروزا از نوع تستوسترون با درجه بالا وجود داشته و همین باعث محرومیت 2 ساله وزنه‌برداران ملی پوش ایران شده است. علاوه بر این ایران 400,000 دلار نیز جریمه این رسوایی را باید پرداخت کند. و سرانجام قرعه‌کشی مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام یوفا در محل اتحادیه فوتبال باشگاه‌های اروپا در سوئیس برگزار و 40 تیم حاضر در این مرحله به 8 گروه تقسیم شدند. امسال در یوفا کاپ تیم‌های 2 تن از لژیونرهای ایرانی در مرحله گروهی شرکت دارند. اوساسونا اسپانیا، تیم جواد نکونام که در گروه د یا گروه 4 با تیم‌های پارمای ایتالیا، لانس فرانسه، اودنسه دانمارک و هرنفن هلند بازی دارد. تیم لیورنوی ایتالیا که رحمان رضایی عضوان است در گروه آ با اوسر از فرانسه، پارتیزان بلگراد، گلاسکو رنجرز اسکاتلند و مکابی اسرائیل پیکار خواهد داشت. با توجه به سابقه 27 ساله که به ورزشکاران ایرانی از سوی جمهوری اسلامی اجازه مسابقات ورزشی با اسرائیلی ها را نمی دهد، به نظر می رسد که رضایی در مسابقه لیورنو با مکابی اسرائیل به میدان نرود.
اخبار ورزشی را از حبیب روشنزاده می شنیدید. مهمترین گزارش ها و تازه ترین خبرها را از رادیو